های دفاعی بوده اینا، ولی واقعیت اینه که بعد از 100 سال بعد از زمان پیغمبر اسلام از اسپانیا تا هندوستان رو فتح کرده بود. اینا همه جنگای دفاعی نیست. اسلام با شمشیر در قرن اول منطقه بزرگی رو فتح میکنه و با شمشیری که میره و منطقه رو بگیره، نه اینکه خب ما نشستیم به ما حمله شده ما میخواییم از خودمون دفاع بکنیم. پس مسئله جنگیدن نکته اول، صحبت خیلی عزیزان پیدا میکنن که فقط صحبت جنگ، جنگ دفاعی، جهاد دفاعیه، ولی نه، در واقع هر نوع تعبیری رو از دشمنی میشه کرد و خیلی راحت میشه جنگ رو راه انداخت. تو همین روزایی که ما داریم این برنامه رو الان ضبط میکنیم، یک پسر جوان کرد در ایران اعدام شد. به چه جرمی؟
جرم محاربه با خدا.
محاربه با خدا.
جنگ با خدا.
ایشون، حالا من داستان این جوان کرد رو نمیدونم، ولی ایشون به خاطر مسائل سیاسی اقداماتی کرده، ولی به جرم جنگ با خدا ایشون، هر کسی که کوچکترین مخالفتی بکنه حساب میشه به عنوان جنگ با خدا، محارب با خدا، و شامل این آیات میشه که برید بزنید بکشید و اونها رو اینو نابود کنید از صحنه. این یه نکته. نکته دوم، تمام این آیات توی درباره جهاد که میخونیم، مثلا سوره 9 همون آیه 5، برید بکشید، توی کمین بشینید، محاصره کنید، سوره 9 آیه 29، اینها آیاتی که از اسلام آیات، خب یعنی دیده که اسلام به قرآن داره، آیاتی که نازل شده مطلق برای همه زمان هاست. نمیگه چون توی، خب یکی اینجا به ما میگه که خب تو عهد عتیق هم جنگ هست، فرقش چیه؟ تو عهد عتیق اولا این جنگ ها، میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم، خدا دستور میده برای یک زمان مخصوص، بیشتر در زمان یوشع هست، جنگ برای توسعه دین یهود و حقانیت یهوه نیست، برای اینه که شماها وسیله‌ای هستید برای مجازات گناهان قوم کنعان، و خدا به اسرائیل میگه شما هم اگر گناه کنید همین بلا رو سر شما میارم. قدوسیت خداست که داره از یک انسانی استفاده میکنه برای مجازات انسان گناهکار دیگه. ولی در اسلام این آیات، آیات مطلقه برای همه زمانها و همه بشر. توی قرآن نمیگه که وقتی که کافران مکه برید بجنگید فقط با کافران مکه، بله، آیات توی عهد عتیق برید سرزمین کنعان رو، این گروه ها رو مخصوص رو، ولی نه اینکه برای همیشه یک مؤمن باید شمشیر به دست بره و در راه خدا بجنگه برای توسعه دین و ایمانش.
اساسا دین یهود یا دین در واقع ترویجی نبوده، چون باید از فرزند ابراهیم باشی تا یهود باشی.
حالا اون یه درسته، ولی قرار بود که قوم اسرائیل نمونه ای باشه برای بشریت که بیان و ایمان بیارن به یهوه خدای حقیقی. ولی صحبتم اینه که چون یه مسلمان زود میپره که خب عهد عتیق هم توش جنگ داره، میخوام بگم جهاد در قول معروف، جهاد و جنگ در عهد عتیق خیلی داستانش فرق داره با مسئله جنگ در قرآن و در تاریخ اسلام. و چون یک مسلمون هیچ آیه نمیگه که ما فقط این دستورها برای زمان تو ای محمد، برای کافران مکه، برای این گروه، نه، بجنگید تا دین حق پیروز بشه در دنیا، بجنگید با هر کسی که مخالف خدا و رسولشه، هر کسی که خودش رو تسلیم نمی‌کنه با ذلت، چه حتی اگر اهل کتاب باشن. پس میخوام بگم اینا دستورای مطلقه برای همه افراد، همه زمانها، که در طول تاریخ اسلام میبینیم این دستور اجرا شده و داره میشه که آقا باید جنگید به خاطر آیاتی که در کلام خدا اومده. یه نکته رو من میخوام اینجا اشاره کنم بریم سر قسمت بعدی. ما خیلی میشنویم که خب جهاد یعنی تلاش کردن، و حدیث هم هست که پیغمبر از یه جنگی که برمیگشته و نمیدونم بعد بود احد بود، ولی این که میگن که ما از یه جنگ داریم برمیگردیم، پیغمبر میگه این جنگ، این جهاد، فارسی چی میگیم، صغرا و کبرا داریم، جهاد جهاد کوچیک و جهاد بزرگتر، ما از این جنگ، این جهاد کوچیکتر، جهاد بزرگتر، مبارزه با نفس هست. و توی غرب هم خیلی این حدیث خیلی حدیث داغیه بین جامعه اسلامی که نه، جهاد در واقع مبارزه با نفس گناه آلود خودمونه، و از هر لحاظی جهاد میتونه از نظر قلمی باشه، از نظر تبلیغی باشه، فقط شمشیر و زور نیست. حالا میخوام یه کتابی فقط اشاره بکنم، کتاب بسیار معتبریه، نویسندش هم خیلی شخص جا افتاده‌ایه. اسم نویسندش هست دیوید کوک، اسم کتابش هست Understanding Jihad، درک جهاد. و دیوید کوک استاد اسلام شناسی تو دانشگاه رایس در تکساس آمریکا، کتابش هم چاپ دانشگاه کالیفرنیا هست، University of California Press. دیوید کوک خیلی قشنگ نشون میده بر طبق تمام منابع اولیه اسلامی بدون برو برگشت، اولا این حدیث که جهاد در درجه اول مبارزه با نفسمون هست، حدیثیه که چندین قرن بعد وارد صحنه میشه. یعنی این حدیث توی بخاری و مسلم و اینا اصلا نیست، یعنی حدیث معتبری نیست، این حدیثی معتبری اصلا نیست. و خود استادان حدیث هم میدونن که این یکی از اون حدیث های خیلی به قول معروف آبکی و قلابی هستش، حدیث معتبری نیست. این یک نکته. دوم، همیشه در تاریخ اولیه اسلام جهاد رو به معنی جنگیدن برای توسعه اسلام و پیروزی و فتح جاهای مختلف تفسیر میکردن. یعنی اصلا این نبوده که بگیم در صدر اسلام مسلمون ها جهاد رو به عنوان مبارزه درونی درک میکردن و این یه جنگ با درونه یا جنگ دفاعیه. ابدا جنگ دفاعی و جنگ با درون یه چیزیه که خیلی طول میکشه وارد صحنه تاریخ تفسیر و فقه اسلامی بشه. جهاد یعنی بجنگیم برای خدا که اسلام رو پیروز بکنیم، اسلام مسلط بشه و سرزمین های کشورهای مختلف رو فتح کنیم و قوم ها رو بیاریم در تسلیم شدن به ما. پس این واقعیت خود قرآن هست، مسئله جهاد. حالا میخوام نگاه بکنیم که نه فقط موضوع قرآن هستش، بعد بالاخره دوستان یعنی جامعه اسلامی شکل گرفته شده فقط از قرآن نیست، بلکه از زندگی پیغمبر به عنوان نمونه بشریت. پیغمبر اسلام به عنوان انسانیه که برای ما نمونه است زندگیش و باید از پیغمبر تقلید کرد توی جامعه اسلامی. و میبینیم که حالا خود پیغمبر چطوری برخورد میکنه. میخوایم حالا نه فقط درباره جهاد صحبت کنیم، بلکه پیغمبر چطوری با اشخاصی که باش مخالفت نشون میدادن چطوری ایشون برخورد میکرد. آیت الله منتظری شخصیت بسیار محترمی هستن، منم هرچی از ایشون میشنوم خیلی لذت میبرم تو تازگی ها تو این زمان ها. ولی و بارها شنیدم از ایشون که مثلا زمان پیغمبر یا زمان حضرت علی زندانی سیاسی وجود نداشته. خب بله، زندانی سیاسی وجود نداشته، چون اصلا انگار زندانی هم من فکر نکنم بوده باشه آنقدر که حالا زندانی سیاسی باشه. ولی خب زندانی سیاسی نبوده، ولی وقتی که میبینیم پیغمبر چطوری مخالفینشون رو میکشه، ترور میکنه، فقط به خاطر شعر نوشتن بر ضد پیغمبر، به خاطر مسخره کردن پیغمبر، به خاطر توهین و بی احترامی به پیغمبر، چطوری خود پیغمبر
نقد زندگی و قرآن
جانم،
یا نقد
زندگی... نقد یا اعتراض به قرآن،
در واقع یه جور ژورنالیسم، یه جور
یا قبول نکردن پیغمبر به عنوان رسول واقعی از طرف خدا، چطوری پیغمبر با این اشخاص روبرو میشه. درسته اینا رو زندانی نمی کنه، ولی بدتر از زندانی اینها رو ترور میکنه پیغمبر اسلام، دستور کشتنشون رو میده. پس میخوام بگم که خیلی وقتا تو جامعه اسلامی ما داستانهای شیرین و قشنگ پیغمبر یا خلفای اولیه رو میخونیم، توی مدارس درس میدن تو کشور اسلامی، ولی یه سری قسمت ها سانسور میشه، یه سری قسمت ها ندیده گرفته میشه و ما میخوایم تو این بحث اون قسمت ها رو باز بکنیم. خب من میخوام که فقط به چند تا مثال از ابن اسحاق اینجا اشاره بکنم و این که ببینیم خود پیغمبر چطوری رفتار میکنه.
معذرت بخوام، برای یادآوری فقط توضیح بدید ابن اسحاق کی هست و این
ابن اسحاق اولین کسیه که بیوگرافی پیغمبر رو مینویسه،
فاصله
بالای 120 تا 130 سال بعد از فوت پیغمبر. ولی قدیمی ترین منبع زندگی پیغمبر کتاب ابن اسحاقه که دانشگاه آکسفورد 50-60 سال پیش این کتاب رو ترجمه کردش.
مسلمانان و علما چقدر جایگاه داره؟
خیلی 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 جایگاه داره. و بعد البته خود کتاب ابن اسحاق که نیست، تازه یه نسل بعد 200 سال بعد از فوت پیغمبر شخصی به نام ابن هشام این کتاب رو ویراستاری میکنه و تازه میگه که انقدر تو این کتاب حرفای خجالت آمیز درباره پیغمبر بود که اونا رو تازه حذف کردیم. تازه با تمام این سانسوریا ما این منبع رو هنوز داریم. به عنوان مثال من میخوام از صفحه های مختلف این بخونم. به عنوان مثال میبینیم که اینجا من باید همه رو به انگلیسی ترجمه کنم، میگه که اولین تروری که پیغمبر دستور داد انجام بشه یک مرد یهودی پیرمردی بود به نام ابن الاشرف و جرم این پیرمرد این بود که بر ضد پیغمبر شعر نوشته بود و پیغمبر میگه که کی منو از دست ابن الاشرف خلاص میکنه و یکی از پیروان پیغمبر میگه که من این کار رو برای تو میکنم و پیغمبرم بهش میگه برو و هر کاری که میتونی با این آقا انجام بده، ترتیب این آقا رو بده. و داستان رو هم خیلی نویسنده های اسلامی با چیز میگن، با
آب و تاب،
با آب و تاب که رفت و این پیرمرد رو صدا زد و با کلک و حقه بازی از خونش کشیدن بیرون که بیا یه چیزی میخوایم بگیم، و طرف میاد یه پیرمرد بیرون با چیز
خنجر،
با خنجر روده طرف بود، میگه خود چیز میگه صفحه 232 چاپ دانشگاه آکسفورد ترجمه ابن اسحاق میگه که و رودش و اینا همه ریخ بیرون و بسیار بسیار با ذوق زدگی، ببخشید این صفحه 232 نیست، بذار این رو صفحه 367 ببخشید، صفحه 367 ببخشید، بله. و میگه که آها، و بعد حتی وقتی اون شخصی که میخواد بره این آقا رو ترور بکنه به پیغمبر میگه که یا رسول الله باید یه سری دروغ بگیم به این شخص، یعنی باید کلکش بزنیم که بکشیمش از خونش بیرون. پیغمبر جواب میده هر کاری میخواهید بکنید، شما در این مسیر آزاد هستید. انگلیسی میگه say what you like for you are free in that matter، شما هر نوع کلکی هم که خواستی بزن، ترتیب این آقا رو بدید. و بعد اشاره میکنه صفحه 368 کتاب ابن اسحاق که من خنجر رو زدم تو شکمش و اونو فشار دادم، اون وردمش پایین و حتی تا آلت تناسلیش این خنجر رو زدم و این افتاد و دل و روده رو ریختیم بیرون. و بعد میگه که رفتیم خبر رو به پیغمبر دادیم که ما دستور شما رو برای آقای که میخواستی ترور بشه و میگه که و ما سلام به ایشون کردیم وقتی ایشون در حال نماز بود، وقتی از نماز اومدن بیرون بهشون گفتیم که دشمن خدا رو کشتیم و پیغمبرم ما رو برکت داد برای این کاری که کرده بودیم. این پس اولین ترور پیغمبر هست بر اساس خود کتاب ابن اسحاق. حالا من میخوام عزیزان، نمیدونم میشه اصلا این رو نشون داد آره تلویزیون، این صفحه، این داستان ترور این شخص یهودی صفحه 368 درست صفحه بعد 369، یعنی بدون این که بگیم یهودیا دارن کاری میکنن، دارن حقشون رو میگیرن، یعنی پیغمبر داره جواب بهشون میده، نه، درست صفحه بعد و این وسط صفحه جمله اینه: رسول الله گفت هر یهودی که به دستتون افتاد رو بکشید. انگلیسیشو میخونم: The apostle said kill any Jew that falls into your power. دستور، یعنی بدون هیچ مقدمه، هیچ ابن اسحاق هیچ اشاره نمیکنه که کسی مزاحمتی برای رسول به وجود آورده، فقط رسول دستور داد که آقا هر یهودی که به دستتون اومد بکشید. و داستان ادامه پیدا میکنه صفحه 369، دو تا برادرن، یه برادر میره و یک یهودی تاجر رو که باشم دیل میکرده کشت. بعد دو تا برادرن، یه برادر میره این کارو میکنه، یه یهودی رو میکشه، بعد اون برادری که میکشه مسلمون بوده، پیرو پیغمبر بوده، اون برادر، یه برادر دیگه مسلمون نبوده. بعد برادر مسلمون که رفته این یهودی رو کشته به اون غیر مسلمونه میگه که به خدا قسم اگر پیغمبر دستور بده که تو رم بکشم، من تو رم میکشم. بعد برادر
بزرگتر،
برادر کوچیک، بعد اون برادری که مسلمون نبوده میگه که واقعا جالبه، ابن اسحاق میگه برادر غیر مسلمون گفت خدای من، یک دینی که تو رو بتونه اینطوری تبدیل کنه فوق‌العاده است. و اون برادر غیر مسلمون هم مسلمون میشه. انگلیسیشو میخونم عزیزان بدونن که من از خودم در نمیارم. He exclaimed by God, a religion which can bring you to this is marvelous. And he became a Muslim. پس به خاطر ترور یه نفر، یه نفر دیگه هم به اسلام رو میاره، میگه عجب دینیه که همچین شخصیت قوی رو میشونه از شما بسازه. داستانهای ابن اسحاق ادامه پیدا میکنه، ما همشو نمیخوایم بگیم، ولی داستانی که صفحه 464 هم من میخوام، یعنی چند تا میخوام بخونم. سه تا قبیله یهودی هستن در مدینه. قبیله اول رو پیغمبر اخراج میکنه، به اجازه میده اینا برن تبعید، میگه که هر چی جنس و منس هم دارید میتونید با خودتون ببرید، ولی زمینا پیغمبر مالکشون میشه، یعنی قوم اسلامی پیروان پیغمبر تمام خونه ها و زمین های این یهودیایی که اخراج شده بودن رو میگیرن. قبیله دوم پیغمبر اجازه میده اینا به تبعید برن، ولی جنساشون هم میذارن بدون لوازم زندگیشون میبندن میرن، که یکی از منابع اسلامی میگه تا حالا توی هیچ کدوم از جنگ ها اینقدر غارت، اینقدر جنس به مسلمون ها نرسیده بود تا این قبیله دوم یهودی اخراج شدن و جنس هاشون رو گذاشتن. قبیله سوم پیغمبر دستور میده بین طبق صحبت ابن اسحاق و دیگران بین 600 تا 900 نفر مرد یهودی رو یک روزه گردن میزنن و زنها و همه چیز زندگی هاشون هم مسلمان ها میگیرن که خود پیغمبر